سرود پرتپش نان یا عاشقانی تو، دلیل واقعه در بزم صادقانی تو، به دشت تیره شب انفجار خورشیدی، خروش صاعقه در سینه زمانی تو، نوید نصرت حق در نگاه تو پیدا، به عیش لال رخان فر جاودانی تو، چسان به وصف جمالت سخن بگویم من، تو خود گلی گوهری روح گلستانی تو، به مدح تو چه بگویم آیا عزیز خدا، تو خضر قافله‌ای موسی زمانی تو. به نام آن که نزدیکتر از هر نزدیک است و محبوبتر از هر محبوب، او خدایی است که روشنایی نور از او و آفریننده روشنایی هم خود اوست. دوستان عزیز و مشتاقان حدیث یار، سلام. سلامی به تراوت باران و زیبایی آبشاران. در خدمت شما عزیزان برنامه حدیث یار را آغاز می کنیم و دل را از چشم سال معارف جان بخش حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه سیراب می نماییم. در آغاز به بیان مطلبی درباره بنیانهای معرفتی احیای تفکر دینی و نگرش امام خمینی رضوان الله علیه می پردازیم و در ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به شرح کتاب شریف 40 حدیث امام رحمت الله علیه می پردازد. اما دوستان عزیز، دین همواره و به خودی خود زنده است و نیازی به احیا ندارد، ولی گاهی دین در اندیشه ما و یا در عینیت جامعه می میرد یا آسیب می بیند. فلاسفه و متکلمان برای حیات دو ویژگی اساسی قائلند: توانایی و ادراک، یعنی میزان حیات هر موجود زندهی به میزان توانایی و دانایی آن است. در نگاه جامع به مفهوم احیای دین شاید بتوان آن را این گونه تعریف کرد: احیای دین یعنی تحریف زدایی از ساحت دین، کشف و تبیین جنبه‌های ناشناخته آن و آشکار کردن توانمندی‌های آن در پاسخگویی به نیازمندی‌ها و پرسش‌ها در طی قرون و اعصاب. احیاگران نیز سه رسالت مهم دارند: زدودن غبار جهل از ساحت دین، کشف و معرفی ابعاد ناشناخته آن و گرفتن پاسخهای مبتنی بر آن برای پرسشهای اساسی انسان معاصر. احیای دین به قلمرو معرفت شناسی و نظری دین مربوط است، اما اصلاح دینی به مفهوم تحقق بخشیدن دین در عرصه عمل است. مرگ و انحطاط و احیا از عوارض معرفت دینی و شناخت بشری است، یعنی دین در تفکر و معرفت ماست که میمیرد یا ناقص میشود، نه دینی که در نزد خدا یا رسول اوست. از همین روی انتساب احیا به دین به طور مجاز است نه حقیقت. نکته دیگر این که احیای معرفت ما درباره اسلام جز از طریق نگرش جامع و همه جانبه به خدا و انسان کامل اسلامی میسر نیست، و نیز احیای تفکر دینی نیاز به شایستگی و صلاحیت علمی و عملی دارد که رکن رکین آن آینه اسلام جامع یا علیگونه شدن است و مصداق بارز آن پس از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است. بنابراین یکی از اصول روش احیا پذیرش محور بودن عالم ربانی در این فراخوانی ناآزمودگان به تفقه و تعمق در دین است. خدا در اندیشه امام سرچشمه ارزش‌ها و محور هستی است و بدون او دین و دنیا بی بنیاد است. امام رحمت الله علیه مقصد پیامبران را حکومت نمی داند، بلکه مقصد آنان را معرفت خدا و معرفت خدا را اساس همه فضایل می دانند. حکومت آنان هم گامیست در همین مسیر. اصل دیگر در فلسفه دینشناسی امام رحمت الله علیه توجه به لزوم زمانشناسی و دوری از تهجرگرایی است. از بررسی آثاران بزرگ به دست می آید که هم زمان زدگی را آفت دینشناسی می داند و هم افتادن به ورطه فسیل وارگی یا تهجر و بیتوجهی به تحولات زمان را. از سوی دیگر، حضرت امام رحمت الله علیه شیوه التقاطی در اسلام شناسی را که مصداق بارز زمان زدگی است، بزرگترین خیانت به اسلام و مسلمانان می داند و در این باره می فرماید همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است و ثمره تلخ این نوع تفکر در سالهای آینده روشن می گردد و بدین گونه امام خمینی قدس سره الشریف که فرزند راستین مکتب استقلالین است، احیاگری های معرفتی و اصلاحگری های اجتماعی را بر پایه اصول و بنیان های معرفتی قرآن کریم و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین بنا نهاده است. دوستان عزیز، همان گونه که در آغاز وعده کردیم، در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی را می‌شنویم که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رضوان الله علیه می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث ششمی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیث مورد بحث و شرح و بررسی قرار دادن، در ارتباط با مسئله دنیا و تبیین و تشریح دنیای مذموم و دنیای غیر مذموم، نکاتی در جلسه قبل مطرح شد در ارتباط با تفکیک بین دنیای مذموم و دنیای ممدوح و معلوم شد که اون چی که در روایات ما و در آیات قرآن در ارتباط با مذمت دنیا وارد شده کار و تلاش نیست، جمع مال و ثروت فقط نیست، بلکه دنیا امر قلبی است. مذموم بودن دنیا را عرض کردیم به معنای تعلق و وابستگی به امور فانی و اعتباری دنیاست و به عبارت دیگر دنیا یعنی حرکتی که انسان به دنبال سایه حقیقت داشته باشه، مثل انسان تشنه‌ای که به دنبال سراب بدوه، چیزی جز ضایع شدن و هلاک شدن نتیجه نخواهد داشت. دنیای مذموم، دنیای ناپسند، علاقه به امور طبیعی، تعلق به امور فانی و امور زودگذر هست، با این تصور که اونها کمال هست و انسان رو میتونه ارزشمند بکنه. اگر در ارتباط با مسئله جمع مال قرآن فرمود که ایحسب ان ماله اخلده، آیا تصور و گمان اینها این است که مال و ثروت اینها رو به جاودانگی میرسونه؟ یعنی مال داشتن و تعلق به مال داشتن هست که منفی است و این با خود مال داشتن و ثروت رو گفتیم مشکلی نداره. بنابراین اون چی که دنیای مذموم هست به عنوان علاقمندی به امور طبیعی و دلبستگی های به امور فانی این عالم هست. در ادامه این بحث امام رضوان الله تعالی علیه علت محبت دنیا و زیاد شدن حب دنیای مذموم رو مطرح فرمود. بفرمود چون انسان متولد از این دنیا هست و از این عالم هست، از همون ابتدا علاقه به دنیا و محبت به دنیا در قلب و دل انسان نشونما میکنه. به وسیله قوایی که در اختیار این انسان گذاشته شده، لذت‌هایی که میبره، امتزازهایی که در امور شهوانی در این دنیا میبره، از غضبش لذت میبره، از شهوتش لذت میبره، اینها باعث می شود که محبت دنیا در دلش پیدا بشود. این که امام رحمت الله علیه می فرماد که انسان متولد از این دنیا هست، نه مقصود این است که حقیقت جان انسانی از سنخ دنیا و از سنخ طبیعت است، بلکه مقصود این است که انسان به تعبیر حکمت متعالیه مرحوم محقق سبزواری در منظومه حکمت در ارتباط با پیدایش نفس فرمود ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، نفس انسانی در پرتو حرکت جوهری که در ماده انجام میگیرد پیدایش این نفس از همین عالم ماده است، یعنی با حرکت جوهری که در ماده انجام میگیرد موجودیتی غیر مادی به نام نفس و روح و جان انسانی تحقق پیدا میکند و به فعلیت میرسد، همون که در قرآن کریم فرمود بر این که ما انسان و از نطفه آفریدیم، از علقه مزقه اینها را آفریدیم، بعد استخوان بندی شد کسان الازام و لحما، به این استخوانها پوشش گوشتی دادیم، بعد فرمود سمعن شعناه و خرقن آخر، اونگاه خلق دیگری و موجودیت دیگری رو آفریدیم که اون اشاره به جان انسانی و نفس و روح انسانی باشد. بنابراین روح انسانی پیدا شده از این عالم هست، یعنی در پرتو و حرکت جوهری در ماده موجودیتی غیر مادی از نظر ذات تحقق پیدا میکند، اما اینکه سنخ اون نفس و روح سنخ دنیا باشد و ماده محض باشد اینجور نیست. تفاوتی که حکما و فلاسفه در بین موجود مجرد تام متجرد و بین نفس انسانی میگذارن این است که از نظر ذاتی نفس انسان مثل موجودات عالم مجردات، عالم عقول و عالم جبروت ذاتاً مجرد هست، اما با این تفاوت که عالم عقول و مجردات مجردات تامه، اونها به حسب فعل هم مجردن، اما نفس روح انسانی به حسب فعل تعلق به ماده داره. تعلق نفس به بدن مادی تعلق استکمالی است، یعنی در پرتو وابستگی که به بدن دارد میخواد به کمال برسه و بدن همچون متیه است، مرکبی است برای و بستری است برای تکامل روح انسان. پس اگر سخن این است که روح انسان متولد از این عالم هست، به این معنایی که یک موجودیت 100% مادی و طبیعی باشد نیست، بعد طبیعی دارد، جنبه طبیعی دارد و در پرتو حرکت همین جنبه طبیعی هست که انسان به موجودیت تجردی و نفس مجرد هم و روح مجرد هم دست پیدا کرده است. همین ارتباطی که با عالم طبیعت دارد و همین که عالم طبیعت برای او بستری است برای تحقق و فعلیت نفس و روح انسانی، همین ریشه علاقمندی های انسان به دنیا هست، ریشه علاقمندی های انسان به طبیعت هست. از قدیم انسان مثل ملائک و فرشتگان نیست که بعد مادی نداشته باشند، جنبه مادی نداشته باشه. بخشی از و مرتبه از حقیقت انسانی بعد مادی او و جنبه مادی او هست و همین تعلق به عالم طبیعت و ارتباطی که با عالم بدن دارد منشأ می شود که از اون قوایی که در طبیعت او نهفته شده است در جنبه بدنی او وجود پیدا کرده است از اینها لذت ببرد و این لذت ها هست که منشأ محبت و علاقمندی به دنیا در ارتباط با مسئله قلب دل انسان پیش میاد. انسان گرچه این مطالب رو توجه داشته باشد که دنیا یک مرکبی است، دنیا یک بستری است که من باید از این مرکب و بستر استفاده کنم و به کمال برسم، ولو این مسئله رو با برهان عقلی بدانه و یا اینکه با اعتقاد به گفتار انبیاء اعظم سلام الله علیه و اجمعین بدانه، اما نکته این که معذارک علاقمند می شود به جایی که می داند باید بگذارد و رها کند و برند، می داند که دنیا از در یا با برهان یا با اعتقاد قلبی نسبت به انبیاء علیهم السلام، می داند که دنیا محل موندن نیست. از هر کس که ما سوال بکنیم که آیا دنیا محل بقا هست، آیا دنیا جایگاه جاودانی هست، قطعا جواب خواهد داد که نه، مرگ برای همه است، همه میمیرن، همه میمیریم. و اگر اعتقادی بر این معنا داشته باشد که آخرتی هست، پایان کاری هست، عقبایی هست، دار دیگری هست، خانه دیگری هست که در اونجا بقا هست، اگر از کردیم یا به برهان و یا به اعتقاد قلبی اینها هم بدونه، اما معذالک محبت دنیا که وارد در قلبش میشه به خاطر اینکه قلب بی خبر هست ولو علم دارد، اما این علم تبدیل به باور نشده. فرق بین علم و باور در اینجاست که اگر باور پیدا شد انسان بر اساس اون باور عمل میکند، اما اگر علم داشت ولو علم دارد چه بسا بر اساس علمش عمل نکنه. مثل اینکه اگر کسی ازش سوال بکنه در کنار یک مرده که آیا این مرده ایش ایزا و اذیتی داره، قطعا جواب میده که نه نداره. ولی اگر بگن یک ساعت تنهایی در کنار این مرده باش، یک شب در تنهایی در کنار این مرده باش، حالا ولو اینکه این مرده فرزندش باشه، ولو اینکه این مرده همسرش باشه، این مرده پدرش باشه، مادرش باشه، اما وحشت داره از اینکه در کنارش بخواد باشه در یک جای خلوت. خب اگر مسئله علمی هست که علم داره جواب میدهد، آگاهی دارد به این مسئله که هیچ گونه ایزا و اذیتی از ناحیه این میت نیست. از یک مورچه ممکن انسان اذیت ببینه، اما از یک میت اذیت نمیبینه. ولی چون این مسئله جنبه باور پیدا نکرده برای این انسان، لذا ترس و وحشتی بر او عارض خواهد شد. به عبارت دیگر گرد و غباری است که وهم میکنه و نمیذاره که عقل استنتاج صحیح خودشو داشته باشه. در صورت این مسائل باید جنبه قلبی پیدا بکنه، در قلب و دل انسان وارد بشود. اگر حقیقت دنیا و زشتی دنیا رو انسان درک بکنه، اگر پلیدی دنیا رو انسان درک بکنه، اون دنیایی که در جلسه گذشته بحث شد، زشتی و ناپاکی دنیا رو انسان درک بکنه، به هیچ وجه گرایش پیدا نمیکنه. لذا قلب و دل رو باید بیدار کرد، قلب و دل رو باید آگاه کرد نسبت به این امور که از دنیا بتونیم فاصله بگیریم. بنابراین ریشه محبت به دنیا یکی این مسئله است که انسان از عالم دنیا هست، بعد طبیعی داره، جنبه مادی داره، جنبه بدنی داره. به این دلیل است که این ارتباط باعث میشه که علاقمند بشه. و از طرف دیگری حب و محبتی که انسان به خودش داره و به بقا داره. ذاتاً انسان دلش بخواد که همیشه باشه، از فنا بدش میاد. اما این اشتباه برای ما انسان‌ها هست که احساس میکنیم که این زندگی دنیاوی بقا ما رو تأمین میکنه و لذا بهش علاقه من میشه. اولاً و به ذات انسان عشق به دنیا نداره. اون چی که ذاتاً در درون انسان هست عشق به بقاست، عشق به جاودانگیست، عشق به لذات حقیقی و واقعیست. اینها در دل جان انسان وجود داره، در ذات انسانی اینهاست. اما اشتباه در مصداق هست که ما رو بیچاره کرده. یعنی ما فکر میکنیم که همین مسائل دنیوی و همین لذات دنیوی، اینها لذات حقیقی هست، لذات واقعی هست، بقا ما رو داره تأمین میکنه و مشتهیات حقیقی و فطری ما رو تأمین میکنه. اگر فهمیدیم که اینها آلودگی است، اگر فهمیدیم که اینها خوراک جان ما نیست، اگر واقعیت پلید دنیا رو ما درک کردیم که پستی ها بر سر انسان چه میکنه و چگونه انسان رو لخت میکنه، انسان رو از ارزش ها جدا میکنه، تفکیک میکنه، اگر اینها رو ما واقعا بفهمیم، باورمون بیاد در قلب و دل، هیچ که گرایش میسازد این مسائل پیدا نمیکنه. عمده اشکال ما در ارتباط با همین مسئله است. چرا ما از مرد میترسیم و چرا اولیاء الهی از مرد میترسن؟ مگر امیر المومن علی بن ابی طالب نفرمود که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من اکتفی رسد یوم، که فرمود به خدا قسم فرزند ابی طالب انسش به مرگ از انس بچه به پستان مادر بیشتر است. دلیل این مسئله این است که امیر المومن سلام الله علیه با چشم ولایت حقیقت این دنیا رو داره میبینه که چه پستی آلودگی است و حقیقت آخرت رو داره میبینه که چه زیبا و قشنگ است. امیر المومنی سلام الله علیه داره جاودانگی رو در جایگاه خودش میبینه. اما ما انسانهای دنیا زده، ما انسانهای وابسته به این امور طبیعی، چون این درک رو نداریم از مرگ میترسیم. ما از مرگ وحشت داریم، این در حالی است که اولیاء الهی با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. مرگ اگر مرد است اون از من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از اون جانی ستانم جاودان، اون ز من دلقی ستانم رنگ رنگ. برای انسان بیدار و انسان متوجه که حقیقت مرگ رو درک کرده، حقیقت دنیا رو درک کرده، اگر نبود به تعبیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در خطبه حمام نهج البلاغه که متقین بایستی چند سباهی در این عالم دنیا زندگی بکنه و در این عالم طبیعت باشن، فرمود اگر نبود که اینها قضا الهی هست بر این که اینها در اینجا باشن، لحظه درنگ نمی کردن. اگر انسان جایگاه ابدی رو بدونه و بفهمد که جاودانگی در کجاست، اگر بداند که دنیا انسان رو و تعلقات دنیا و علاقمندی های به دنیا انسان رو چگونه از درون خالی میکنه و پوک میکنه، هیچگاه گرایش به این مسائل پیدا نمیکنه. آتش رو چگونه ما میدونیم سوزاننده است و دست انسان رو تاول میزنه، آدم رو میسوزونه و خاکستر میکنه؟ هرچه که شعله این آتش قشنگ باشه، به هیچ وجه ما سراغش نمیریم، چون میدانیم که در درون این آتش قرار گرفتن چیزی جز خاکستر شدن و سوختن نیست، چیزی جز درد و ناله و فریاد محصولی نخواهد داشت. اما یه بچه‌ای که توجه به این نکته نداره، با شدت و عشق و علاقه عشق میریزه و گریه میکنه، میخواد بره به سمت شعله آتش، چون نمیدونه که باطن این مسئله چیه. یه مار خیلی خوشخط و خالی، نرم، پوست نرمی داره، اگر جلوی ماها بگذارن ما ازش فرار میکنیم، درک میکنیم نرمی پوستش رو، درک میکنیم زیبایی خط و خالش رو، اما توجه به این باطن مسمومش داریم که نیشه خطرناک در درونش هست و سراغش نمیریم. این در حالیست که بچه کسی که توجه به مطلب نداره، عشق میریزه گردی میکنه، میخواد بره سراغ همین ما، توجه نداره که دست کشیدن روی این بدن نرم این مار چگونه نیشی در درون داره. مستی نوش دنیا درش نیش نقطه است، بین نیش و نوش دنیا فاصله نیست، مثل زنبور اثر که از یک جا اثر به انسان میداد از یک جایی هم ضربه میزنه، بین نیش و نوش زنبور اثر فاصله نیست. دنیا هم نیش و نوشش همینطور است. اگر نوش دارد در مستی نوش نیش فتنه پنهان است، نیش عذاب پنهان است. اولیاء الهی این مطلب رو توجه کرده، اولیاء الهی به این باطن و به این حقیقت رسیدن که نوش این دنیا در درونش نیش نهفته است و انسان به نوش علاقه دارد نه به نیش، و در آخرت نوشی است بدون نیش. اگر این مسئله درک شد، قطعا هر انسانی بهش علاقه مند خواهد شد. ریشه ترس من، ریشه علاقه مندی به دنیا در درون ما انسان ها این مسئله است. بنابراین این تعلق به دنیا انسان رو از خدا دور میکنه، تعلق به دنیا به امور طبیعی در واقع دنیای مذموم هست، انسان رو از خدا دور میکنه. و این چه عذاب دردناکی است که انسان از حقیقت فاصله بگیره. اگر این مسائل امروز برای ما روشن نیست، به لحاظ اینکه ما فعلا محجوبیم، همین ارتباط طبیعی و تعلقات طبیعی ما رو در حجاب قرار داده. اگر این حجاب کنار برود، انسان میفهمد که دوری از حقیقت چقدر دردناکه. اگر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در دعای کمیل دارد که الهی و ربی حبنی صبرت علی عذاب فکیف اصبر علی فراقی، او درک میکنه که دوری از حقیقت چقدر تلخه و چقدر سوزانه. انسان عاشق حقیقت هست که میناند از این که خدایا اگر از تو دور شدم چه کنم، دیدم که بر عذاب جهنم صبر کنم. الهی و ربی حبنی صبرت علی عذابی، دیدم که بر عذاب تو صبر بکنم، فکیف اصبر علی فراقی، از فراق تو چه کنم. فاصله گرفتن از معشوق بسیار برای عاشق سخت است. اگر عشق حقیقی و عشق واقعی که جان و دل و فطرت انسان به خدای متعال داره، اگه چیزی مانع و حاجب بشود، اون روزی که فهمید که دلش نسبت به چی عاشق بوده و چه حجابهایی او رو فریب داده و او رو به سمت خودش کشونده، اونجا نالان فریادش بلند میشه. اولیای الهی عشق به حقیقت رو درک کردن، عشق به خدای متعال رو درک کردن، لذت این عشق به کام اینها نشسته. نظام فرمود گیرم که بر عذاب جهنم صبر بکنم، اما از دوری تو شکرم. گرچه این مسئله نهایت مقام معصومین علیه السلام نیست، لقاء الهی غرض عمده و هدف کلام زندگی ائمه علیه السلام نیست. اینا از حالات معمولیشون گزارش کردن، گرچه از حالات معمولی سرشار هست، اما عبادت ائمه علیه السلام فراتر از مسئله طلب لقاء الهی هست. حتی اونها ملاقات الهی و لقاء الهی رو هم غرض قرار ندادن. اگر در این گونه تعبیرات سخن از مسئله درد از فراق هست و در بعضی از تعبیرات یه سخن از مسئله وصال هست و ملاقات الهی، اینا هست که از حالات معمولی ائمه علیه السلام هست و اینا انسان کامل، اون هم اکمل و مکمل، شخصیت هایی که همتا در نظام هستی ندارن، اینا فراتر از اینن که مقصد و مقصود عبادت و هدف از عبادتشون رو بخوام مسئله لقاء الهی قرار بدن. گرچه مسئله بسیار بلند و عالی هست، اما انگیزه عبادت اینها فوق این است که مسئله لقاء الهی رو غرض قرار بدن. لذا اگر در این گونه تعبیرات دارد که الهی و ربی حبنی صبرت علی عذابی فکیف هست برو علی فراقی کستم، این بیان از حالات معمولی ائمه علیه السلام هست. اما در هر صورت اگر برای اونها معمولی هست، برای ما که بسیار عالی و ارزش کنند هست، ولی متاسفانه ما این مقدارش هم درک نمی‌کنیم و این مقدارش هم توجه نداریم. اونها تعلق به این مسائل دنیا و تعلق به این عالم طبیعت رو حجاب غلیظ و حجاب بزرگی بین عاشق و معشوق می‌بینن. دل انسانی عاشق حقیقت هست، تعلق به دنیا فاصله این عشق رو زیاد می‌کنه. بر همین اساس اولیاء الهی اگر تعلقات ولو اضطراری و اجباری که در این عالم براشون پیدا میشه، بالاخره اولیاء الهی رسول اکرم ائمه علیه السلام، اینها هم یک ارتباطی با عالم طبیعت دارن، اینها هم بعد طبیعی دارن، از همین ارتباط جبلی و از همین ارتباط اضطراری و اجباری که اینها نسبت به عالم طبیعت دارن، اینها استغفار میکردن. در روایت داره از رسول اکرم که فرمود لا یقام علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. همون گاهی پوششی رو احساس میکنم، کدورتی رو احساس میکنم که منو پوشونده، و در شبانه روز من 70 بار استغفار میکنم. این چه کدورتی است که رسول اکرم فرمود که لیغان علی قلبی؟ تعلق حرام که نیست، کار خلافی که نعوذ بالله نستجیب الله رسول اکرم انجام ندارید. همین ارتباط جبلی، همین ارتباط استرانی که به عالم طبیعت هست، برای اولیاء الهی حجاب محسوب میشه. در ارتباط با زندگی حضرت آدم سلام الله علیه که از گندم خورد و حالا گندم بود یا درخت دیگری بود، هرچی بود، اون شجره ممنوعه که خدای متعال رو ممنوع کرده بود که به این نزدیک نباید بشود و نزدیک شد، ملازمه فرمود که در روایت داره که حضرت آدم سلام الله علیه چقدر اشک ریخت و گریه کرد. کار خلاف اوامر الهی را انجام نداده، خلاف امر مولوی انجام نداده، مگر یک انسان کامل، یک انسانی که علم آدم الاسماء کلها، انسانی که به مقام ولایت رسیده، انسانی که ظرفیت و قابلیت این رو پیدا کرده که مظهر علم الهی باشد، که فرمود انی اعلم ما لا تعلمون نسبت به ملائکه، شما توان ظرفیت علم من رو ندارید، اما چیزی ساختم، مخلوقی دارم به نام انسان و آدم که میتواند ظرف علم من قرار بگیرد، چنین کسی که خلاف امر مولا انجام نمیده. اما همین ارتباطی که با این عالم پیدا کرده، همین ارتباط برای او خطیه محسوب میشه. ناله هایی که ائمه علیهم السلام سر می دادن، اینها که نعوذ بالله حاکی از گناه و خلاف شرع اینا بود که اینها مفتوح بشن. همین تعلقات جبلی، همین تعلقات طبیعی، همین تعلقاتی که به حکم این که اینها هم بالاخره انسان هستند و انسان بعد مادی دارد و جنبه مادی دارد، از اینها می نالیدن. این که بحث به بعض از روایات از رسول اکرم نقل شد که پروردگار ای کاش محمد رو نمی آفردی و خلق نمی کردی، یعنی اون عشقی که به عالم اطلاق دارن، عشقی که به این عالمی دارن که از هر چی که غیر او هست فاصله نگیرن، ولو این که به امر او داشته باشن توجه به عالم کثرت میکنن، ولو این که برای ارشاد بندگان اومدن توجه به عالم کثرت دارن میکنن به خاطر فرمان او هست، اما معذاری برای خودشون متعلق حساب میکردن. پس ریشه تعلق به مسائل دنیوی، تولد متولد شدن انسان از این عالم هست، انسان بعد مادی دارد، التزاز میبرد، لذت میبرد از این مسائل، و این لذت ها هست که در انسان تأثیر میذاره. و لذا امام رضوان الله علیه در ادامه این بحث ریشه تأثیر این حضور و بهره های دنیوی رو در قلب انسان بیان میکنه. میفرماد این که انسان عشق پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه به مسائل طبیعی و دنیوی، چون از اینها بهره میبره، از این مسائل دنیوی بهره میبره، از اینهایی که بهره برد به مقداری که لذت میبره از این مواهب طبیعی و مواهب دنیوی در قلب انسان تأثیر میذاره. یعنی دل انسانی که حالت تأثیر پذیری رو داره، متأثر میشه، پذیرش قلب دل انسانی خیلی بالاست. وقتی لذت برد علاقمند میشه. خیلی چیزها هست از خوردنی ها، از پوشیدنی ها که ماها ندیدیم، هیچ علاقی هم بهش نداریم، اما اگر یک بار انسان دید، اگر دیدنی باشه، یا یک بار خورد اگر خوردنی باشه، پوشید اگر پوشیدنی باشه، اگر یک بار استفاده کرد مزش به کامش نشست، علاقش میده. اگر دو بار استفاده کرد، اگر 10 بار استفاده کرد، یعنی هرچی که استفادهش بیشتر باشه از این مواهب علاقه و تعلقش هم بیشتر میشه. این خاصیت قلب انسان، خاصیت دل انسانی هست که متأثر میشود از لذتهایی که از مواهب طبیعی میبره. و اگر در روایاتم در ارتباط با مسائل جاه و مقام و مال و ثروت و این قبیل مسائل فرمودن سراغ اینها نرید، فاصله بگیرید از این مسائل، عرض کردیم نه که نفس مال و عین خود مال داشتن خلاف باشد، ولی مشکل هست که انسان مال داشته باشد اما علاقه به مال نداشته باشد. مشکل است که انسان موقعیت و اعتباراتی در عالم دنیا داشته باشد اما علاقه به این موقعیت ها نداشته باشد. و الا اگر کسی موقعیت داشت، کسی مال داشت، ثروت داشت، عشق نداشت، علاقه به این مسائل نداشت، عیبی نداره. این که روایات جلوگیری میکنه، فرمان به سمت مسائل جمع مال زیاد نرید، چون به آخر تأثیر میذاره. و انسان باید مراقبت بکنه از قلب و دلش، محافظت بکنه از قلب و دلش که این تعلقات رو وارد قلب و دل نکنه. لباسی انسان پوشیده، خب این لباس رو که از تنش بیرون نمیاره که. سعی بکنه به این لباس عشق نورده، لباس تو تنش هست، این فرشی که روش نشسته، این فرش که زیر پای انسان هست، کسی نخواسته این رو بگیره، اما چرا علاقه من باشه؟ چرا بخواد تعلق پیدا بکنه؟ اگه بهش علاقه من شد میشه نجات. به کوچکترین چیز، بزرگترین چیز انسان علاقه من شد، همین علاقه ها برای این شاید میشه. در روایت از امام صادق علیه السلام طلحه بن زید نقل میکنه، برمو کنه این روایت در رسول کافی نقل کرد، فرمود مثل دنیا که مثل ماء البحر، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. فرمود خاصیت دنیا این است که مثل آب دریاست، مثل دنیا مثل آب دریاست، هرچی که انسان بیشتر میخوره تشنه‌تر میشه تا اونگاه که انسان را میپوشه و از قدر میره. یعنی دنیا و تعلقات دنیا یک جذابیت هایی داره، یک کشش هایی داره که انسان هرچی بیشتر به سمتش رفت بیشتر او رو به سمت خودش میکشه تا اینکه او رو از قدر میره. لذا باید کاملا مراقب بود، دقت کرد که علاقمندی به دنیا را انسان در دل راه ندهد. مسائل مطالبی که در ارتباط با این بحثا در روایات ما وارد شده بسیار زیاد هست. باز روایت از رسول اکرم سلام الله علیه داریم که ان الدینار و الدرهم اهلک من کان قبلکم و هما مهلکاکم. فرمود درهم و دینار پیشینیان از شما را هلاک کرده و این مهلک شما هم خواهد بود، یعنی شما را هم به هلاکت می‌رسونه. امید که انشاءالله توجهی داشته باشیم به باطن زشت دنیا و بدانیم که دنیا و دنیا گرایی انسان رو بیچاره میکنه، دنیای مذموم انسان رو از پا در میاره، انسان رو از ارزش ها خالی میکنه، ساقط میکنه. این توجهات رو ما پیدا بکنیم و حیف بدانیم که شخصیت انسانی خودمون رو فدای مسائل مبتذل دنیا بکنیم و قلب و دلی که عشق به جاودانگی دارد، عشق به حیات جاودانه دارد، عشق به زیبایی های واقعی دارد، ما بیایم فریبش بدیم به یک سری مسائلی که واقعا زیبا نیست. اینها رو ما چه معتقد باشیم چه نباشیم بالاخره خواهیم دید. این همه اولیاء الهی، این همه قرآن، این همه روایات ما، این همه انبیا از ابتدا تا حضرت خاتم سلام الله علیه و اجمعین، اینها بیان کردن آیا برای ما نباید درس عبرتی باشه؟ آیا اینها برای تامین منافع خودشون این فرمایشات رو فرمودن یا اینکه در واقع برای ارشاد ما، برای دیداری ما؟ سعی نکنیم این عشق به بقا و عشق به جاودانگی خودمون رو منحرف بکنیم و به مسائل دنیا دل ببندیم و در نتیجه دنیا ما رو به آتش جهنم بکشونیم، چون باطن دنیا آتش هست، باطن دنیا جهنم هست. امید که انشاءالله بیداری پیدا بکنیم و عاجزانه از خدای متعال تقاضا میکنیم پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت میدهیم که ما رو بیدار بکن، آگاه بکن، چشم دل ما رو باز بکن تا اینکه بتونیم حقیقت رو از باطل تفکیک بکنیم، زیبا رو از زشت تفکیک بکنیم و اون چه که مورد رضای تو هست بهش علاقمند باشیم که اون ذات خودت هست و اتصال به معدن عزت خدای متعال رو از او بطلبیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دوستان عزیز، با پایان یافتن سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی برنامه حدیث یار نیز پایان می‌یابد. بر روح روشن خورشید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره شریف درود می‌فرستیم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما شنوندگان گرامی خداحافظی می‌کنیم. دوستان خدای مهربان نگهدار.
تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود، هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه تو جهان تازه شود.